رادیوی آزادی مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده عزیز، میرزوی سلیمپور میزبانی ساعت اولی مجله بامدادی جمعه 10 اپریل از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت در اینجا 3 شب
و در دوشنبه ساعت 6 بامداد. با گرمترین سلام های بامدادی، عبدالقیوم قیومزاد هستم که شما را در این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان همراهی میکنم.
و عبدالقیوم، به صورت معمول شروع کنیم از نگاه به وضع آب و هوای امروز تاجیکستان.
بنابر اطلاع مرکز هواشناسی تاجیکستان، امروز در جمهوری هوایی بارانی در نظر داشته شده است. در دوشنبه همین حالا هوا گرفته است، ابری است، حرارت 19-21، در ولایت سغد 18-20، در ولایت خطلان 17-19، در ولایت بدخشان 11-14 و در نواحی تابعه مرکز 17-20 درجه گرم خواهد شد.
تشکر عبدالقیوم، و با ارزوی روزی خوب و گرم و صافی برای عزیزان شنونده این برنامه، حالا می رویم دنبال مهمترین اخبار این ساعت. ده ها هزار تظاهرگر دیروز در تفلیس پایتخت گرجستان با طلب استعفای رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی راهپیمایی کردند. بنا به خبرها در میدان روبروی بنای پارلمان گرجستان دست کم 60 هزار نفر جمع شده بود. رهبران مخالفین میگویند با نمایش اعتراضی تا زمانی از ریاست جمهوری گرجستان استعفا دادن میخائیل ساکاشویلی ادامه خواهند داد. مخالفین ساکاشویلی را با آن عیبدار میکنند که قدرت را در دست خود متمرکز کرده، برخلاف وعده های در روسای انقلاب صدبرگی سال 2003 داده‌اش، اصلاحات را در کشور بوغی میکند.
لیون پانتا، رهبر CIA، اداره مرکزی کشف آمریکا، گفت این نهاد از استفاده زندان‌های مخفی در خارج دست می‌بردارد و می‌خواهند چنین زندان‌ها را به تمام ببندد. پانتا این خبر را توسط پست داخلی الکترونی برای کارمندان CIA نشر کرده است. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما در ماه ینوار با مجرد نشستنش به کرسی ریاست، استفاده شیوه‌های شدید بازپرسی را منع کرد و جهت بستن بازداشتگاه‌های مخفی دستور داد.
وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون گفت نسبت به ادعاهای اخیر ایران درباره برنامه‌های هسته‌ای‌اش چندان خوشبین نیست. رئیس جمهور ایران محمود احمد نژاد دیروز در رسم افتتاح نخستین کارخانه مواد سوختی هسته‌ای کشورش در شهر اصفهان گفت که ایران الکی به 7000 سنتریفوگ لازم برای غنی‌سازی اورانیوم دست یافته است. کلینتون گفت چنین ایده‌ها در گذشتن صدا می‌داد، ولی بعداً معلوم شد که واقعی نبوده است. احمدی نژاد در اصفهان همچنین گفت اگر گفتگو بر پایه عدالت و احترام برپا شود، او با مذاکرات با غرب آماده است.
مسئولان شرکت دولتی تلویزیون و رادیو روسیه از قطع یکجانبه پخش برنامه‌های RTR پلنت در تاجیکستان شدیداً اظهار نگرانی کردند. ایترتاس از قبل مدیر کل ویگتیرکا نوشت یک هیئت مذاکراتی برای حل قضیه آماده شده و حاضر است در هر لحظه ممکن به تاجیکستان برود. در همین حال طبق یک خبر دیگری همین خبرگزاری، مقامات تاجیکستان گفتند که بدون پرداخت قرض 7 میلیون روبلی جانب روسیه، هیچ گونه مذاکرات جهت اثرگیری نشر برنامه‌های RTR پلنت در تاجیکستان صورت نخواهد گرفت.
نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا در افغانستان منجر به هلاکت افراد غیر نظامی شدن عملیات این نیروها در ولایت خسرو اعتراف کردند. ائتلاف گفته بود که در عملیات روز چهارشنبه 4 جنگی کشته شد. اکنون این ائتلاف کشته شدن 2 زن و جراحت برداشتن یک زن دیگر را نیز تایید کرد.
ترکش در لوله گاز منجر به قطع شدن صادرات گاز ترکمنستان به روسیه شد. مقامات ترکمنستان میگویند انفجار در نزدیکی مرز با ازبکستان رخ داده، ترمیم لوله گاز از 2 تا 3 روز دیگر را در بر خواهد گرفت. وزارت خارجه ترکمنستان گفت اشتباه فنی از جانب گازپروم اکسپورت رخ داده است. ترکمنستان در سال به روسیه حدود 50 میلیارد مکعب گاز میفروشد.
رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما برای ادامه عملیات‌های نظامی در عراق و افغانستان در سال جاری مالیوی 83 میلیارد و 400 میلیون دلار درخواست کرد. خدمات تحقیقاتی کنگره آمریکا میگوید این درخواست هزینه دو جنگ آمریکا در افغانستان و عراق از 11 سپتامبر سال 2001 به این طرف را به تقریبا 1 تریلیون دلار میرساند. نزدیک 76 میلیارد دلار از مبلغی که اوباما میخواهد به عملیات‌های صرف نظامی، از جمله به مبلغ گذاری برنامه افزایش نیروهای آمریکا در افغانستان مصرف خواهد شد. و خبرگزاری اوستا از قول مرکز تطبیق برنامه ساختمانی راه دوشنبه چنان خبر داد که ترمیم و بازسازی این شاهراه با استثنای نقب شهرستان تا پایان سال جاری به انجام خواهد رسید. به اطلاع منبع کارهای ساختمانی عین زمان در 240 کیلومتر از طول 360 کیلومتری راه پورا به اتمام رسیده است. اجرای برنامه ترمیم شاهراه دوشنبه چنک را شرکت چینایی چاینا رود بر عهده دارد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
به دنبال بخش خبری برنامه توجه کنید به سرخط چند مطلب مهمی این ساعتی مجله بامدادی.
تظاهرات در تیفلیس از کوچه های پایتخت گرجستان دیگر باره صدای استعفای ساکاشویلی بلند می شود.
مخالفین علیه ساکاشویلی کی را برداشت مطبوعات غرب از رویدادهای سیاسی گرجستان
و سرنوشت همچنان ناروشن بازار زرین سار سه حزب سیاسی تاجیکستان می خواهند به حمایت از این بازار برخیزند. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. در کلبار این ساعت برنامه یک سلسله گزارش‌های دیگری جالب و شنیدنی نیز داریم که در ادامه مجله برایتان معرفی خواهیم کرد. اما حالا برویم به گرجستان که دیگر باره شاهد نمایش‌های اعتراضی مخالفین شده است. بنا به خبرها احزاب مخالف دیروز با طلب استعفای رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی حدود 60 هزار نفر را در میدان روبروی پارلمان گرد هم آوردند. مخالفین میگویند به اعتراض خود تا زمانی از مقام رهبری استعفا دادن ساکاشویلی ادامه خواهند داد.
تظاهرات دیروزه در سالگرد 20 نمایش های اعتراضی سال 1989 دایر شد. ارتش شوروی آن تظاهرات را با استفاده از سلاح به خون نشاند و سرکوب کرده بود. اما این بار روز اول رهپیمایی های اعتراضی مخالفین به صورت عموم با آرامی سپری شد. حول و حال کوچه و میدان های مرکزی تیفلیس را در یک گزارش همکار ما سید قاسم قیامپور به رشته تصویر کشیده است.
تظاهرات امروز با 20 سالگرد سرکوب شوی نمایش اعتراضی در گرجستان برنامه ریزی شده بود که زمان شوروی در سال 1989 در تیفلیس صورت گرفته بود. در آن روز ماموران انتظامی با تظاهرگران استقلال خواه برای گرجستان حمله کردند که در نتیجه 21 نفر از جمله 17 زن کشته شدند. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان امروز به محل سرکوب شوی بی‌رحمانه حاضر شد و با گرامی داشت خاطره قربانیان حادثه مردم کشورش را به وحدت ملی دعوت کرد.
ما کشوری دموکراتی هستیم و مردم اندیشه های گوناگون دارند، ولی یک چیز کاملا واضح است. با وجود اختلافات نظر و موقع های گوناگون ما یک وطن داریم. ما برای این وطن به وحدت نیاز داریم. ما باید هر دقیقه برای این وطن کار کنیم. ما باید مبارزه خود، مبارزه برای آزادی را تا پایان برسانیم. ما باید کشور خود را به یک بارگی و ابدا آزاد کنیم و کشور خود را به یک کشور دموکراتی، مدرن و اروپایی تبدیل دهیم.
و اما در همین حال فشار بالای خود میخائیل ساکاشویلی بعد از جنگ کوتاه گرجستان با روسیه در ماه آگوست شدیدتر می شود. رهبران احزاب مخالف حکومت از مردم خواستند تا به تظاهرات برایند. از جمله ایرکلی الاسانیا رهبر گروه سیاسی همپیمانی برای گرجستان. او تا ماه دکبر سال گذشته سفیر گرجستان در سازمان ملل متحد بود، ولی بعداً از مقامش استعفا داد و به صف مخالفان پیوست. الاسانیا روز چهارشنبه ضمن یک نشست خبری گفت:
ما راه انقلاب صد برکا را پیش نگرفتیم، اما تلاش داریم به حکومت، به رئیس جمهور و به جامعه بین المللی نشان دهیم که در میان جامعه نسبت به حکومت به اعتمادی عظیم وجود دارد و تغییراتی که ما طلب داریم قانونی است، زیرا 1.5 سال گذشته کشور ما را به این بحران عمومی و بزرگ سیاسی انداخت.
حتی قبل از آغاز تظاهرات گروه های مخالف حکومت گزارش می دادند که بعضی از اعضای آنها را مقامات رسمی گرجستان بازداشت کردند. حرکت دموکراتی گرجستان متحد می گوید 60 عضو فعالش را شب گذشته در شهر روستوی واقع در شمال و شرق تیفلیس بازداشت کردند. سخنگوی حزب خطونه ایوانشویلی گفت این افراد می خواستند برای شرکت در تظاهرات به شهر تیفلیس بیایند. اما وزارت امور داخلی گرجستان این ادعا را رد کرد. اولا میرابیشویلی وزیر امور داخلی گرجستان و یک شریک با اعتماد میخیل ساکاشویلی گفت هدف مقامات تنها جلوگیری از خشونت و بی‌نظامی هست.
هدف ما راه ندادن به خشونت است. از این خاطر ما خود را برای حمایت قرارگاه های حکومتی آماده کردیم و من می خواهم بگویم که ما نیروی خود را برای محافظت همان قرارگاه ها بسیج میکنیم تا به گروه های احتمالی تندروی مخالف سبب و یا بهانه برای مقابله پیش نآوریم.
بعضی از کارشناسان هشدار می دهند که ناامیدی در گرجستان می تواند تا به نارامی ها برساند. با گفته آنها تظاهرات همچنان نشان خواهد داد که نیروهای مخالف گرجستان تا کجا متحدند، رهبرانشان چقدر نیرومند هستند و حمایت مردمی از آنها تا کدام اندازه است.
آغاز نمایش های اعتراضی مخالفین گرجی با طلب استعفای رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی در تفلیس، ضمناً رویدادهای اخیر سیاسی گرجستان به یک موضوع اول مطروحه در مطبوعات بین المللی از جمله در مطبوعات غرب تبدیل یافته است. بخشی از رسانه ها میگویند سوال اصلی مطرح در میدان های تفلیس کی راست؟ یعنی آیا مخالفین ساکاشویلی را مجبور به عقب نشینی و استعفا خواهند کرد یا برعکس ساکاشویلی این بار هم از طوفان اعتراضات سراسری بی آسیب بیرون خواهد آمد؟ همکاری من در این برنامه عبدالقیوم قیمزاد چندی از مطالب نشر شده در مطبوعات غرب درباره بحران سیاسی گرجستان را برای ما و شما خلاصه می کند.
مخالفین علیه ساکاشویلی بیشتری نشریهای غربی تحت همین عنوان یا با چنین مضمون به بازتاب گسترده حوادث گرجستان، گرد همایی مخالفین در پایتخت این جمهوری شهر تفلیس علیه میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان پرداختند. نشریه‌ها با تکیه به ارزیابی مشاهدان وضع نوشتند که تنها 28% گرجی‌ها دعوت استعفای ساکاشویلی را جانبداری میکنند، ولی مخالفین لیدری یگانه ندارند. نشریه آمریکایی کریستین ساینس مانیتور نوشته است که مخالفین گرجی پرزیدنت خود را در وعده خلافی و فروختن وعده های انقلاب لولایی متهم می کنند. پرزیدنت گفتند مخالفین دیکتاتوری شخصی تشکیل کرده کشور و مردم را با فقر و بینوایی دچار کرده است. مخالفین ساکاشویلی نوشته است مؤلف جنگی با روسیه را نیز باری او می کنند. هرچند هنوز در رده بالای مخالفین یگانگی به نظر نمی رسد، اما با آنها متفقان پیشین ساکاشویلی از جمله پرزیدنت سابق ادوارد شیورنادزه همراه شده اند. در این میان مقامات گرجستان برگزاری این گردی همایی را کاری دستی روسیه می گویند، اما گزارشگر روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز درباره ظهور ستاره نو در میان مخالفین ساکاشویلی گیورگی گچیچلیدزه برنده برنامه تلویزیونی کامیره شماره 5 نوشته است. شهرت این برنامه گیورگی گچیچلیدزه شهادت اون است که نوشته است نشریه ناراضگی بخش اعظم اهالی گرجستان را فرا گرفته است. گچیچلیدزه در برنامه های خود از مردم آشکارا دعوت میکند که علیه ساکاشویلی و با طلب استعفای او به خیابان ها برایند، زیرا او آرمان و ایدئال های مردم گرجی را فروخته است. با وجود نبود یک پیشوای اعتراف شده در میان مخالفین میخائیل ساکاشویلی، نوشته است نشریه فرانسوی لیبراسیون، آنها توانستند که برای هدف عمومی یعنی برگزاری انتخابات نو با وحدت نظر دست یابند. نشریه از قبل سفیر سابق گرجستان در سازمان ملل متحد ایرکلی الاسانیه که بعد جنگ این کشور با روسیه در ماه آوگوست سال گذشته با مخالفین پیوست، ساکاشویلی دیگر نه از لحاظ اخلاقی و نه از لحاظ سیاسی ذخیره در دست ندارد که مملکت را اداره کند. وقتی در نبرد شکست خوردی، کشور را با مشکلات اقتصادی مواجه کردی، باید به کماند نو شانس و امکانات بدهی، خلاص کرده است سفیر سابق گرجستان در سازمان ملل متحد. نشریه همچنین افزوده است که برخی از اقدامات اخیر ساکاشویلی از جمله حبس و بازداشت برخی از رهبران مخالفین و اتهامات او علیه نینا بورجنادزه سپیکر پیشین پارلمان گرجستان در همدستی با روسیه نابرار بودند که باعث فرار برخی از جانبداران خود او به لاگر مخالفین شد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در ادامه مجله بامدادی جمعه 10 آوریل می رویم به تاجیکستان. بحث ها در اطراف بازار زرنثار دوشنبه روز تا روز اوج می گیرد. هماکنون سه حزب سیاسی تاجیکستان خواستار برگزاری یک گردهمایی با شرکت صاحبکاران بازار زرنثار در پایتخت شده اند. حزب کمونیست، حزب دموکرات جناح محمد رضا اسکندروف و حزب سوسیالیستی جناح میرحسین نظریوف اعلان کردند که در رابطه با مشکل بازار زرنثار شهر دوشنبه از مقامات اجازه برگزاری یک گردهمایی را طلب خواهند کرد.
شورت قدرت وکیل دفاعی مسئولان بازار زرنثار گفت از بس که مقامات و دادگاه‌های کشور به دادی صاحبان و تاجران بازار زرنثار نرسیدند، گردی همایی آخرین راه دادخواهی و طلب حق شهروندی آنها خواهد بود. شهرداری دوشنبه سال گذشته فعالیت بازار زرنثار واقع در محله اسپیچک را غیر قانونی نامیده جهت تخریب این بازار دستور داد. با وجود مراجعه بکرت مسئولین بازار، دادگاه های تاجیکستان از موقع شهرداری پشتیبانی کردند. ادامه این موضوع در گزارش کیومرث عطا خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه.
سه حزب سیاسی تاجیکستان با شمول کمونیست‌ها، دموکرات‌های جناح اسکندروف و سوسیالیست‌های جناح نظریوف از موقع حزب سوسیال دموکرات برای طلب یک گردهمایی صاحبکاران بازار زرنثار در دوشنبه پشتیبانی کردند. شورت قدرت و وکیل مدافع مسئولان بازار زرنثار در این باره به رادیوی آزادی خبر داد و گفت که نامه مشترک رهبران این احزاب در نزدیکترین فرصت به شهرداری دوشنبه ارسال خواهد شد. با گفته او زیر این نامه همچنین گروهی صاحبکاران از بازارهای راه ابریشم و پرافسایوز که قبلا از طرف شهرداری دوشنبه تخریب شده بودند امضا گذاشتند. هفته گذشته رحمت الله زایروف رهبری سوسیال دموکرات های تاجیکستان اعلام کرده بود که از مقامات دوشنبه برای تشکیل یک گردی همایی گروه از صاحبکاران اجازه میپرسد و اگر پاسخی رد گیرد به گروسنه نشینی دست خواهد زد. رحمت الله ولیوف معاون رئیس حزب دموکرات جناح محمد رضا اسکندروف تصمیم سوسیال دموکرات ها را در مورد تشکیل گردی همایی صاحبکاران بازار زرنثار سری وقتی میداند.
در اینجا یگان چیزی ضد قانونی نیست. فکر میکنم که اگر که حکومت تاجیکستان یا حکومت شهری دوشنبه این گردی همایی را اگر که دستگیری میکرد و این گردی همایی در چارچوبه قانون میگذشت، این از او شهادت میداد که یکی از ماده‌های کنیست جمهوری تاجیکستان درباره حقوق گردی همایی شهروندان هم کار میکرد و این فقط یک ماده در کاغذ نوشته نمیشد و این ماده میشد که در تاجیکستان چنین ماده‌های کنیست عمل میکنند. مردم تاجیکستان، شهروندان تاجیکستان از حقوق کنیستانی خود برخوردارند.
برعکس این، موسی اسدزاده رهبری سازمان حزب حاکم خلق دموکراتی در دوشنبه که ریاست آن را پرزیدنت رحمان به عهده دارد میگوید که نمیتواند از موقع احزاب مخالف دولت پشتیبانی کند و میگوید بازار زرنثار غیر قانونی بنیاد شده است و فعالیت صاحبکارانش نیز غیر قانونی است.
هیچ ضرورت ندارد که ما فعالیت غیر قانونی یک قطار صاحبکاران را دستگیری نماییم و ما حزب ما مخصوصا حزب خلق دموکرات تاجیکستان هر صاحبکاری که در دایره قانون جمهوری تاجیکستان عمل میکند صاحبکار را دستگیری میکنیم و کوشش میکنیم که با دست یاری به آن رسانیم.
موسی اسدزاده رهبری سازمان حزب حاکم خلق دموکراتی در دوشنبه بود. حزب سوسیال دموکرات، کمونیست، دموکرات جناح محمد رضا اسکندروف و سوسیالیست جناح میرحسین نظریوف چهار حزب از میان هشت حزب سیاسی تاجیکستانند که اخیراً برای دفاع از حق صاحبکاران بازار زرنثار صدا بلند کردند. احزاب دیگر سیاسی تاجیکستان هرچند خواستار نقض نشدن حق صاحبکاران هستند، اما میگویند که نمیتوانند از موقع جانبداری نمایند که حزب سوسیال دموکرات مطرح کرده است. با این حال شورت قدرت و وکیل مدافع مسئولان بازار زرنثار میگوید اخیراً دستگاه ریاست جمهوری به یک نامه شکایتی مسئول و سهمگذار اصلی بازار با ترخون طلبکوف پاسخی رسمی داده است. جناب قدرتوف میگوید این نامه دستگاه ریاست جمهوری امکان میدهد که این پرونده آنها بار دیگر در دادستانی کل و دادگاه عالی اقتصادی بحث و بررسی شود.
و از طرف ما همچون نماینده حقوقی نمایندگان بزرگ زرنثار با سود عالی اقتصادی درخواست پیشنهاد کرده شد که تا پورا بررسی شدن این شکایتی که طرف دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان با سود عالی اقتصادی و پروکورات جنرالی وارد شده بود اجرایش این حالنامه باز داشته شود.
قبلا دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه حکم کرده بود که تا روز 10 اپریل بازار زرنثار با دست بیشتر از 600 صاحبکار و بنیادگذاران آن تخریب و زمین آن به اختیار شهرداری گذاشته شود. کیومرث عطا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
توجه احزاب سیاسی به سرنوشت بازار زرنثار در دوشنبه که مقامات میخواهند تخریبش کنند. شنونده عزیز، تا این لحظه برنامه ما همچنین از آغاز تظاهرات دیگر باره مخالفین گرجی در تفلیس و از برداشت مطبوعات غرب از آخرین رویدادهای سیاسی گرجستان نیز گفتیم. در بخش دوم 20 دقیقه این ساعتی مجله بامدادی ما با آخرین تحولات مربوط به بحران سیاسی در مولدو، یکی دیگر از کشورهای شوروی سابق، خواهیم پرداخت. اما سرخطی مطالب دیگر این ساعتی برنامه را بعد از تقدیم یک ترانه اعلان خواهیم کرد. در امواج رادیوی آزادی بمانید. مجله بامدادی جمعه 10 اپریل رو از رادیوی آزادی میشنوید و شما رو در این برنامه من میرزوی سلیمپور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من عبدالقیوم قیومزاد از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکنیم. حالا نگاهی کوتاه به سرخط چند مطلبی که در 20 دقیقه بعدی این ساعت مجله بامدادی تقدیم خواهند شد.
تأسیس کارخانه نوی هسته‌ای ایران، آمریکا این کارخانه را مشکل جدی برای مذاکرات با تهران خوانده است.
اما با مولدو چه گذشت؟ اوضاع در شهر کیشینیو به تدریج به حالت عادی اش برمیگردد.
300 جسد مهاجر در یک سال از روسیه و تنها به ولایت سوغد.
و آمادگی ارتیر پلانتا برای بازگشت به تاجیکستان، اما دوشنبه میگد به مذاکرات با تلویزیون روسیه آماده نیست.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. روزی پنجشنبه در شهر اصفهان ایران رسم افتتاح کارخانه نوی هسته‌ای برگزار شد که علامت تکمیل شدن توانمندی ایران در امر غنی‌سازی اورانیوم نامیده می‌شود. افتتاح این کارخانه در حال صورت می‌گیرد که قدرت‌های جهانی اخیراً جهتی به مذاکرات برنامه‌های بحث برانگیز هسته‌ایش دعوت کردن خود دولت ایران توافق کردند. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد در رسم افتتاح تأسیسات جدید مواد سوخت هسته‌ای گفت او برای مذاکرات آماده است، الا با این شرط که گفتگو بر پایه عدالت و حسن احترام برپا شود.
اما آمریکا در نخستین واکنش به خطر تأسیس کارخانه نوی هسته‌ای ایران گفته است تأسیسات جدید برای مذاکرات مشکلات جدی را ایجاد می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا رابرت وود گفت سوال‌های زیاد پیرامون برنامه‌های هسته‌ای ایران باقی است که باید از جانب تهران رسیدگی شود و تهران خوب می‌داند که به خاطر اجرای آنچه که جامعه بین‌المللی ازش می‌خواهد باید چه کاری انجام دهد، چه کاری را نه. باقی جزئیات مربوط به این موضوع را خبرنگار رادیوی آزادی لطیفی گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد گفت اگر مذاکرات هسته‌ای بر پایه عدالت و حسن احترام دایر شود، او آماده است در آن شرکت کند. این سخنان احمدی نژاد در مراسم تنتنوی افتتاح نخستین کارخانه تولید سوخت هسته‌ای ایران در شهر اصفهان صدا داد و اینچنین گفت که کشورش دو نوی سنتریفوگ جدید را به موفقیت آزموده است.
20 فروردین روز ملی فناوری هسته‌ای است و شاهد دو دستاورد مهم در صنعت هسته‌ای کشور هستیم. دستاورد اول بسته‌بندی سوخت و آماده کردن سوخت برای قرار گرفتن در راکتورها و تولید نیرو، و دستاورد دوم آزمایش دو نوع سانتریفوژ جدید با ظرفیت چند برابر سانتریفوژهای موجود.
سال 2007 ایران تاریخ 20 ماه فروردین را روز ملی فناوری هسته‌ای اعلان کرده بود. شروع از آن سال هر سال مقامات تهران با تنتنه محض در این روز درباره کامیابی و پیشرفت‌های خود در این ساحه گزارش می‌دهد. سال جاری رسم تجلیل این عید دولتی با زنگ زنگوله هسته‌ای در مدارس کشور و گزارش‌ها درباره دستیافت‌های هسته‌ای ایران در شبکه تلویزیونی دولتی آغاز گردید. دیرتر مراسم رسمی در شهر اصفهان دایر گشت و در آن رئیس سازمان انرژی هسته‌ای ایران غلامرضا آغازاده گفت که کشورش در کارخانه غنی‌سازی اورانیوم در نتانز 7000 سنتریفوگا نصب کرده است.
پژوهشگران سازمان انرژی اتمی ایران وارد مرحله جدید از دستیابی به دانش فنی مربوط به غنی‌سازی اورانیوم شدند.
تهران از اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد با طلب قطع غنی‌سازی اورانیوم سرکشی کرد و با این دلیل علیهش تا کنون یک سلسله تحریم‌های اقتصادی و دیپلماتی بین‌المللی اعمال شده است. رئیس کمیسیون ملی ایران در امور امنیت و سیاست خارجی علاءالدین بروجردی در اصفهان به خبرنگاران گفت که با این دلیل که ایران ثابت کرد که تمام سلسله تولید سوخت هسته‌ای را به راه مانده است، قطع غنی‌سازی اورانیوم دیگر نمی‌تواند موضوع بحث با ایران باشد. این اظهارات همگی یک روز بعد از آن صدا داد که آمریکا بعد از نشست 5 کشور اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد با علاوه آلمان در لندن گفت در مذاکرات هسته‌ای با ایران با پورگی شرکت خواهد ورزید. وزیر امور خارجه آمریکا هیلری کلینتون گفت که ویلیام برنز، سوم مقامدار ارشد وزارت خارجه، در گفت‌وشنودها نه به حیث ناظر بلکه همچون عضو هیئت مذاکره کننده شرکت خواهد کرد و افزود ایران را باید وادار کرد تا که از کوشش های دست یافتن به تولید سلاح هسته‌ای دست کشد و این بسیار مهم است. مأموریت سابق رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش از شرکت در این مذاکرات قاطعانه سرکشی میکرد و گام نوبتی کاخ سفید از تغییر سیاست واشنگتن در نسبت تهران شهادت میدهد. این در حالی است که سخنگوی وزارت کارهای خارجه آمریکا روبرت وودز افتتاح کارخانه نوی تولید سوخت هسته‌ای را در ایران یک مشکل عمده برای مذاکرات های هسته‌ای نامید.
There are some very serious concerns that the international community has about what Iran is doing with regard to nuclear activities.
در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران میان جامعه بین‌المللی نگرانی‌های خیلی جدی وجود دارد. با وجود آنکه ما وارد گفت‌وشنودهای مستقیم با حکومت ایران می‌شویم، این نگرانی‌ها ناپدید نخواهند شد و ایران می‌داند که چیکار باید بکند. من مسئولیت پاسخ دادن به این گزارش ویژه‌ای که شما اشاره کردید ندارم. تکرار میکنم که در ادراف فعالیت‌های هسته‌ای ایران سوال‌های زیاد است که باید به آنها پاسخ داد و هر چه زودتر ایران به آنها جواب دهد همانقدر به نفع همه ما خواهد بود. در حالی که ایران میگوید تمام فعالیت‌های هسته‌ایش سیر صلح‌آمیزند، کشورهای غرب باور دارند که تهران مخفیانه کوشش میکند به تولید سلاح هسته‌ای دست یابد. اورانیوم غنی شده را میشود همچون سوخت برای راکتور نیروی برق و هم برای تولید سلاح اتمی استفاده برد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
نخستین واکنش آمریکا به خبر افتتاح کارخانه جدید هسته‌ای ایران و اکنون از مولدوو، این فقیرترین کشور اروپا که بعد از بی‌نظامی‌های 3 روز پیش به تدریج به خود می‌آید. روز پنجشنبه کوچه‌های شهر کیشینیو آرام بود و احزاب مخالف تکان خورده از وسعت خشونت در پایتخت مولدوو دایر به اقدامات آینده خود اندیشه می‌کنند. حزب لیبرالی مولدوو که در انتخابات تقریبا 13% رأی مردم را به دست آورد، از اتحادیه اروپا خواسته است تا برای تحقیق حادثه‌های 7 و 8 اپریل یک گروه ویژه بفرستد.
هرچند کمیسیون مرکزی انتخابات مولدوو و دعوت مخالفین برای شمارش دوباره رای ها را نپذیرفت، اما گفت به احزاب مخالف اجازت می دهد فهرست رای دهندگان را تفتیش کنند. بنا به نتایج رسمی اعلام شده، انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در مولدوو با پیروزی حزب حاکمی کمونیست انجام یافته است، ولی سه تشکل عمده مخالفین نتایج اعلام شده را به چالش کشیده اند. جزئیات بیشتر موضوع را از همکار ما خیرامان بخوازاده می شنویم.
سه حزب اصلی مخالفینی مولدوو روز پنجشنبه بعد دریافت رضایت مقامات کمیسیون انتخاباتی برای سنجش برگه‌های رای‌دهی پیروزی اول خود را به دست آوردند. اصلا این طلب مرکزی مخالفینی تظاهرگر بود. بعد اعلان نتیجه‌های مقدماتی انتخابات در روز 5 اپریل و سرزدن اعتراض ها و به خشونت گرویدن رهپیمایی های مردم، کمیسیون مرکزی انتخابات ها ظاهرا مجبور شد که طلب مخالفین را اجرا کند. سه حزب اصلی مخالفین، حزب لیبرال، لیبرال دموکرات و ائتلاف مولدوی ما، بیش از 30% رأی مردم را به دست آوردند. این احزاب حزب کمونیستی را در تقلب نتیجه های آوازدهی، تهیه برگه های ایلاوگی مصنوعی از نام صدها هزار مالدوان هایی که حالا در خارج کشور به سر می برند متهم کردند. رهبران مخالفین طلب داشتند که آنها را برای سنجش برگه ها و یا حد اقل مقایسه رقم و اسم رای دهندگان راه دهند و طلب آخری آنها به نظر می رسد قبول شد و مقامات کمیسیون مرکزی گفتند که مخالفین 4 روز وقت در اختیار دارند که این همه کار را انجام دهند. در خیابان های کیشینف روز پنجشنبه دوباره آرامی و ثبات برقرار شد و هیچ نشانه از اعتراض ها به چشم نمی خورد. وسیله بوتنارو رئیس بیروی رادیوی آزادی در کیشینیوف گفت:
یو ما افلو اگزاکت لا 15 متر دی انترارا ان گوورن اونده نو اگزیستا نیچو.
من درست 15 متر دورتر از ساختمان حکومت قرار دارم و اینجا هیچ نشانی از اعتراض ها یا راهپیمایی به چشم نمی خورد. دو پلیس محافظ در اینجا ایستاده اند. همه چیز خیلی ساکت و آرام است.
و اینچنین افزود که هیچ اعلان یا آگاهی در باره برگزاری همایش های نو به دست نآمده است. اما از سوی دیگر آرامی مذکور می تواند خطرناک باشد. طبق بعضی خبرها نیروهای امنیتی برخی رهبران تظاهرات را بازداشت و لاتوکوب کردند. مقامات می گویند که اعتراضگران از رومانی همسایه پشتیبانی یافتند. طبق نتیجه های آخرین انتخابات، حزب کمونیست مولدو از 101 کرسی پارلمان 50% یا 60 آن را صاحب شد و این یک آواز کمتر نظر به نتیجه های مقدماتی انتخابات است که روز 6 اپریل اعلان شده بود. اکثر کل رای ها با کمونیست ها حق خوبی پریزیدنت آینده مولدو را بعد از انجام مهلت رئیس جمهوری ولادیمیر ورونین فراهم می‌آورد. خود ورونین که مهلت دوم رهبری را خاتمه می‌دهد، دیگر حق پیشبری کردن نامزدی خود را در انتخابات ندارد. در همین حال اتهامات مولدو آید از جانب رومانی طرح‌ریزی شدن اعتراض‌ها باعث سر زدن جنجال نوی دیپلماتی در میان این دو کشور شده است. مولدو که قبل از شروع جنگ دوم جهان یک بخشی از رومانی بوده است، با این کشور عمومیت‌های تاریخی دارد. نخست مولدو سفیر رومانی در کیشینیوف فیلیپ تئودورسکو را پرسونا نون گراتا اعلام کرده از قلمرو کشور خارج کرد و در قدم بعدی با این کشور عضو اتحادیه اروپا به طور یکجانبه نظامی روادی جاری کرد. قطعه های مرزی با رومانی به طور انتخابی بسته شده با گروه کلان خبرنگاران این کشور اجازه وارد شدن به مولدو داده نشد. همکنون شماری زیادی دانشجویان مولدوانی که در مکتب های عالی رومانی تحصیل میکنند نمی توانند وارد وطنشان شوند. ورونین سه حزب مخالفین را در آن متهم کرد که گویا با پول رومانی کار کرده زید تمامیت ارزی مولدو همراه با بخارست نقشه ها کشیدند. اتهامات ورونین بعد از آن صدا داد که بعضی از اعتراضگران پرچم رومانی را در بالای ساختمان کاخ پرزیدنتی برافراختند. هم مخالفان رومانی و هم مولدو اتهامات مذکور را همچون گمراهی تمام رد کردند. ولاد فیلات رئیس حزب لیبرال دموکرات گفت که اتهامات زید رومانی کاملا بی اساس و اشتباه است.
این یک اظهارات کاملا به مسئولیتانه است که از قبل خیلی خواندشیده شده است. بعد همه آن تحقیری که کمونیست های مولدو نسبت رومانی بار کردند، فکر نمی کنم که آنها باز از این بیشترش را تحمل کنند. آنها نادیده می گیرند که رومانی عضو اتحادیه اروپا و ناتو می باشد. معلوم بود که بعضی اقدام از جانب اغواگرها طرح ریزی و اجرا شده است.
اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و سازمان امنیت و همکاری اروپا هر دو جانب را به آرامی دعوت کردند. در همین حال وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف گفت که اتحادیه اروپا و رومانی باید طوری رفتار کنند که شعار و پرچم های رومانی تمامیت ارضی مولدو را به هم نزند. روسیه در منطقه جدای خواهی نزد نیستری مولدو حدوداً 1000 نیرو دارد و چنین به نظر می رسد که در وقت های آخر نفوذش را بالای حزب کمونیست مولدو باز هم افزون کرده است.
به تدریج عادی شدن اوضاع در کیشینیوف پایتخت مولدو و شنونده عزیز، برای دیدن عکس و ویدیو از جریان تظاهرات اخیر کیشینیوف لطفاً به وبسایت رادیوی آزادی رو آورید، ozodi.org.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شرکت دولتی رادیو و تلویزیون روسیه که شبکه تلویزیونی RTR پلانتا به آن تعلق میگیرد با اظهار نگرانی از قطع شدن پخش برنامه‌های این شبکه در قلمرو تاجیکستان گفته است آماده است با خاطر برقرار کردن پخش برنامه‌های RTR پلانتا در تاجیکستان همه تدابیر لازم را بیندیشد. رهبر این شرکت دولتی الیگ دبردیف گفت آنها یک گروه کره تأسیس دادند که آماده است با خاطر مذاکرات با مقامات تاجیکستان و حل فوری مسائل مربوط به شروع دوباره پخش برنامه‌های RTR پلانتا بلافاصله به دوشنبه پرواز کند.
اما صمد حکمتوف معاون رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان به خبرگزاری ایترتاس گفته است دوشنبه تا زمان پر پرداخت شدن قرض جمع شده RTR پلانتا برای مذاکرات موضوع با نمایندگان مسکو آماده نیست. دوشنبه در اولی سال خواستار بازنگری شرایط قرارداد پخش برنامه‌های RTR پلانتا در قلمرو تاجیکستان شد و در اولی ماه مارس به صورت یکجانبه پخش برنامه‌های آن را قطع کرد. با چند و چونی این موضوع در یک گزارش همکار ما در مسکو محمد رحیمی سایدر پرداخته است.
مقامات ویگه ترکا شبکه دولتی تلویزیون و رادیوی روسیه از قطع برنامه‌های شبکه‌های تلویزیونی RTR پلانتا و رادیو روسیه در قلمرو تاجیکستان ابراز نگرانی کردند. نماینده رسمی VGTRK با آژانس اینترفاکس گفته است کارشریک ما شرکت عامی سهامی تلی رادیو کام تاجیکستان به آگاهی پیشکی دومی مارس سال روان پخش برنامه‌های RTR پلانتا را قطع کرد. نماینده VGTRK گفته است جانب تاجیکستان ماهی انوار از ما خواستار افزایش 50% نرخ پخش برنامه ها شد. با نظر داشت مهم بودن حضور اطلاعاتی در تاجیکستان به ما دوست پیشنهاد را پذیرفتیم. ما سال 2008 قرضهای خود را پرداختیم ولی به سبب امضا نشدن قرارداد نو از جانب تاجیکستان سال 2009 عهده‌داری های مالی خود را اجرا کرده نمی توانیم. در همین حال ما 27 مارس از کمیته رادیو و تلویزیون حکومت تاجیکستان خبر دریافت کردیم که جانب تاجیکستان از قرارداد پخش برنامه‌های RTR پلانتا و رادیو روسیه در قلمرو جمهوری خارج می شود. این در حالی است که معاون رئیس کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان عبدالرحمن عبدمنانوف به خبرگزاری اوستا گفته است تصمیم مذکور به این سبب گرفته شد که تلویزیون روسیه قرض خود در برابر تاجیکستان را برای پخش برنامه‌هایش در قلمرو این کشور نپرداخته است. عبدمنانوف گفته است سازشنامه در مورد تمدید مهلت همکاری جانب‌ها را کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان هنوز در اول‌های ماه فوریه به روسیه فرستاده بود اما تا حال پاسخ دسترس نشده است. پخش برنامه‌های RTR پلانتا در قلمرو تاجیکستان دومی مارس سال جاری قطع شده است. جانب تاجیکستان میگوید که حجم قرض تلویزیون روسیه در برابر دوشنبه 7 میلیون روبل را تشکیل می‌دهد. VGTRK بزرگترین شبکه دولتی رادیو و تلویزیون روسیه سال 1990 تشکیل شده است. سه شبکه سراسری تلویزیونی برای 89 منطقه روسیه، شبکه تلویزیونی RTR پلانتا روایت روسی یورانیوس، شبکه شبانه روزی تلویزیونی وستی و سه بنگاه رادیویی از جمله مایاک و رادیو روسیه شامل آن هستند. مدیر کل VGTRK الیگ دبردیف با آژانس اینترفاکس گفته است مقامات شرکت برای حل مشکل پخش RTR پلانتا در تاجیکستان هر لحظه آماده هستند به دوشنبه پرواز کنند. محمد رحیم سایدر، رادیوی آزادی مسکو.
اختلاف نظر بین دوشنبه و مسکو بر سر شروع دوباره پخش برنامه‌های شبکه تلویزیونی روسی RTR پلانتا در قلمرو تاجیکستان. گزارش بعدی ما در برنامه نیز به تاجیکستان و روسیه ربط می‌گیرد. اما از یک موضوع کاملا دیگر و خیلی پرغم صحبت میکند. مقامات ولایت سغد آمار غم‌انگیزی را نشر کردند که بیانگر ادامه یک جنبه منفی مهاجرت کاری در روسیه است. خدمات مهاجرت ولایت گفت سال گذشته حدود 300 نفر از خانواده های ولایت در روسیه حد اقل یک عزیز خود را از دست داده اند. باز هم کودکان یتیم شده اند و باز هم مادر و پدر جگربند عزیز خود را از دست داده است.
از این شمار هر نفر پنجمش جبران کشته شده تصادف در جای کار و بیماری های مختلف از دیگر علت های مرگ مهاجران تاجیک در روسیه بوده است. با این حال صدها هزار مردی کاری تاجیک همه ساله با طلب رزق و روزی خانواده های خود همچنان عازم روسیه می شوند و طوری به نظر می رسد حتی بحران سراسری اقتصادی تا کنون این سیل مهاجران از تاجیکستان را کاهش نداده است. از شهر خوجند همکاری ما معصومی محمد رجب را می شنویم.
بر پایه معلومات خدمات مهاجرت در اداره امور داخلی سوخت، از قریب 300 مهاجر کاری سوخت که در طول یک سال و سه ماهی اخیر در کشور روسیه با عالم پدرود گفتند، حدود 60 نفر با راه زوراوری از جانب گروه های بیگانه سیتیزی سرتراشیده های روس و دیگر دسته های جنایت پیشه کشته شدند. در برخی موارد میگوید خدمات مهاجرت مناقشه های داخلی میان مهاجرین کاری تاجیک در روسیه نیز قتل و کشتار برخی از مردکاران را در پی داشته است. ولی جانب روسیه درباره موارد قتل و کشتار مهاجرین کاری تاجیک در این کشور معلومات مشخص ارائه نکرده است. زینورا شریفوا مدیر شعبه کار حفظ اجتماعی و مهاجرت در حکومت سوخت درباره سبب های مرگ و میر مهاجرین کاری سوخت در روسیه چنین میگوید:
هم کشتار، هم کاتاستروفا، هم اواری میشود، کسالیکتی وای میشود، فاف میشود.
زینورا شریفوا مسئول بخش مهاجرت در حکومت سوخت صحبت میکرد. با گفته وی بیماری های مختلف و صدمه و حادثه های ناخوش در یک سال و سه ماهی گذشته سبب مرگ 140 مردکار سعودی در روسیه گشته است. در این مدت 7 مردکار سعودی در این کشور با راه خودکشی ترک دنیا کردند. ولی جمشید حامیدوف یک روزنامه‌نگار سوخت به حقوقی و به حمایتی و شرایط طاقت فرسای مردکاران تاجیک در روسیه را سبب اصلی قتل و هلاکت آنها می حسابد. او میگوید
نظارت از طرف هم تاجیکستان و هم روسیه نمیشود، یعنی که آنها با هر گونه راه ها به قتل رسانیده شدند. حتی حالات های وام خورد که از طرف شخصان کردی هنده هم همین حالات های کشتار وام خورد.
جمشید حامیدوف افزود در آمار رسمی جای نیافتن قتل و کشتار شهروندان تاجیک در روسیه و تحقیق نشدن سبب های مرگ آنها بازگوی چشم پوشیدن مقامات از این حادثه است. از روی معلومات رسمی در یک سال و سه ماهی اخیر سبب هلاکت 38 مهاجر کاری سعودی در روسیه ناکشوده باقی مانده است. با گفته خدمات مهاجرت در امور داخلی سوخت در مسکو پایتخت روسیه و چند شهر دیگر این کشور نمایندگی های بخش مهاجرت وزارت امور داخلی تاجیکستان فعالیت می برد. اما این نمایندگی ها در تحقیق سبب های کشتار شهروندان تاجیکستان در روسیه و حمایت از حقوق مهاجرین کاری تاجیک کارهای چشمرسی انجام ندادند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
هلاکت قریب 300 مهاجر از ولایت سوخت تنها در ظرف یک سال گذشته در روسیه آماری غم‌انگیزه که مقامات این ولایت نشر کرده اند. شنونده عزیز، در 20 دقیقه نهایی این ساعت مجله بامدادی ما گزارش هایی داریم درباره در چارچوب بحران اقتصادی ناچار و سردرگم ماندن صاحبکاران تاجیک و با سرنوشت یادگاری های تاریخی در دوران جنگ شهروندی گم و غارت شده. برگشتن دوشنبه از آخرین افغانی های ورزشی تاجیکستان نیز در این برنامه خواهیم گفت، اما این همه بعد از تقدیم یک ترانه.
Yeah. احساس تو ندارم، تو را یادم بیارم، ندارم کی بازودی دوباره برمیگردی، بگو از من دیگر کی میخوایی، نگو دیگر با من نمیمانی، من از دستی کی میگیرم، خدا بهش کو
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. در ادامه مجله بوندودی ادامه گزارش از تاجیکستان بر اساس یک تحقیقات اتحادیه بین المللی مالی آشکار شده است که صاحب کاران تاجیک نمیدانند در شرایط بحران مالی چگونه رفتار کنند و از کدام شیوه ها کار بگیرند تا تاثیر منفی بحران به تجارت خود را کاهش بدهند. از این رو این اتحادیه با راه اندازی برنامه میخواهد به صاحب کاران تاجیک راههای خوبتری برون رفت از بحران اقتصادی را آموزاند. اما آیا چگونه؟ گوش دهیم به گزارشی که همکار ما اسلم مومن زاد از دوشنبه فرستاده است.
اتحادیه بین المللی مالی بر اساس برنامه دستگیری صاحبکاری خرد و میانه در تاجیکستان آموزش راه‌های پیشبردی فعالیت در شرایط بحران مالی را به صاحبکاران تاجیک آغاز کرده است. صفرا عیسایوه مشاور این سازمان بین المللی میگوید بر اثر بحران مالیوی فعالیت صاحبکاران در تاجیکستان مشکل‌تر از پیشینه شده، بر بالای مالیاتی از حد زیاد و تفتیش‌های بی‌آخر مقامات دولتی میزان فروش مال و کالا کم شده، پیشبرد فعالیت را برای صاحبکاران مرکب کرده است. خانم ایسایوه میگوید اتحادیه بین المللی مالی با نظر داشت این مشکلات همکنون تلاش میکند به صاحبکاران تاجیک راه های فعالیت در شرایط بحران مالیوی از قبیل مناسبت با مشتریان، تعیین نرخ محصولات در شرایط بحران مالیوی و حفظ منافع صاحبکاران را آموزش دهد. خانم ایسایوه افزود که بر اساس یک تحقیقاتی که اتحادیه بین المللی مالی در بین صاحبکاران تاجیک انجام داده است، روشن شده است که اکثر صاحبکاران تاجیک بر ضمن آن که از حقوق خود آگاه نبوده اند، از تأثیر بحران مالیوی نیز انقریب چیزی نمی دانند و در شرایط بحران مالیوی نمی دانند چی گونه فعالیت کنند. و می گوید اتحادیه بین المللی مالی برای حل این مشکلات کتابچه را با عنوان هر یک صاحبکار چی را باید بداند چاپ کرده بین صاحبکاران رایگان پهن می کند. مسئولان کمیته سرمایه‌گذاری تاجیکستان از این اقدامات اتحادیه بین المللی مالی خوش استقبال می کنند. شهرت رحمت بایوف رئیس ریاستی مساعدت به صاحبکاری این نهاد این اقدامات را مهم و سری وقتی خواند. خورشید سعیدوف یک صاحبکار تاجیک میگوید آموزش طرز کار در شرایط بحران مالیوی به خصوص در شرایط تاجیکستان که میزان بلند مالیات و نقص حقوق صاحبکاران مانع رشد صاحبکاری میشوند با اهمیت است، ولی به قول او با یک آموزش نمیتوان کل موانع رشد صاحبکاری را از بین برد. به اعتقاد وی عرصه صاحبکاری مشکلات زیادی دارد، به مثل فساد زدگی که حل آنها بیشتر به خواست دولت و نهادهای آن علاقمند است. وی میگوید
واقعی پرابلم بسیار عین زمان من بلند بودنی انداز همچون نقشوی معاین میشوند و حتی درآمد و حساب کتاب صاحبکار را به نظر نگرفته یک مبلغ معاین میمونند و آن را طلب میکنند.
اتحادیه بین المللی مالی قصد دارد برنامه آموزش خود را در کل مناطق تاجیکستان تا آخرهای سال 2009 راه اندازی کرده، صاحبکاران تاجیک را از راه های پیشبرد فعالیت در شرایط بحران مالیوی آگاه کند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آمادگی اتحادیه بین المللی مالی برای کمک به آن صاحبکاران تاجیک که در رو برای بحران اقتصادی ناچار و سردرگم ماندند. و حالا از یک حادثه غیر معمولی میگیم که در یک روستایی با افغانستان هم مرز بدخشان رخ داده است. تقریبا ساعت 3 شب 8 اپریل فریاد یک ساکن دهه مرزی برچید ناحیه شغنان همسایه ها را از خواب بیدار کرد و آنها با کمک همدهه خود شتافتند. این مردم در رو برای خود چند تن از افغان های مسلح را دیدند که به صاحبان منزل تهدید کرده و میخواستند اشیا و کالای او را با خود ببرند.
با گفته مقامات محلی بار اول نیست که در منطقه های نزدیک مرزی این ولایت چنین حادثه اتفاق می افتد. به قول مسئولین نهاد مرزبانی ناحیه گروه های قاچاقبر بیشتر از پیره ها و از نقطه های نبور میکنند که از زمان شوروی به این طرف تحت نظارت نیستند. این موضوع را میرزا جلال شاه جمال خبرنگاری رادیوی آزادی تحقیق کرده است و حالا به او گوش می دهیم.
نوبایتلوی شعبه منطقوی میلیسه دیوت پرش نوینای شغنان شب 7 اپریل از جانب افراد نامعلوم که گمان می رود شهروندان افغانستان می باشند کوشش غارت نمودن منزل سکن دی بارشید نویا سید مرزا برایم شویف و مورد تهدید قرار گرفتن صاحب خانه به وقوع پیوسته است. سید مرزا برایم شویف گفت
ساعت 4 شب من خواب بودم. در بیرون صدای پا شنیده شد. بعد برآمدم با بیرون در پیش درم یک آدم چیزی را می کوند. من او را قاره کردم گفتم که تو در امی ساعتوی چور شب ایجا چکور می کنی او گریخ. گریخ با پایون بلا به دریو. من از قفاش سود کردم. سه چور کس دیگر پیش پیش او دویدند و به طرف دریو رفتند. من در تاریکی شب فرق نکردم که اینو کیان. بعد گشتم و آمدم و او جا یک درزه نهول بستگی. همین نهول باردینده. همو جا بعد کمی در کمین نشستم که کس دیگر میواید یا نی. ده دقیقه همو جا استودم که از پایان با همو آدم ها از لب رو با آمدند و همه تیره با تیردون زدند و آمدند. صدای افتمات. بعد من فریاد کردم همه امسوه هم همو دادرم گفتم که خیزید که ایجا آدم ها دزدوان.
شما چه خیفه میکنی این آقانو؟
یک کس ایدارون آنو پیش آمد و گفت که ای پدرلانه تزنید من جواب شمیدیم. بعد من ترسیدم و از لاجه گبزنی هاشون فهمیدم که اینو آقانن. ممکن کس دیگر ای طرف ما هم بود قطعه آنو بود. یرا نمیدونم. بعد دادر ما فریاد کردم. من رفتم خانه او در تق تق زنم و خیست سویت گیرون کرد. آمدیم که همو درزای نولا را گرفتند و رفتند. تمام شب خوب نکردم ای ترس گفتم که با میوهند و...
با گفته اکیم بیخشولف رئیس جماعت دیوت پرشنیو از آغاز سال روان تا با اول ادسایی را بودن چیز شورای ساکنان دیوت مرزی نوی شغنان با شمول مساله ساختمانی لباسواری و اسبو و افزار رزگارداری وجود داشتند. اما آنها دلیل دست داشتن شهروندان کشور امسایه را در سرقت مال نداشتند.
در مدت از سال نو تا امین روز در دیای بارچید بسیار دزدیگری او رخ داده بودند. با مثال دزدیدن بعض چیزهای خواجگی ساختمانی امی خیلی دزدیگری او حقیقتا رخ داده بودند و فکر مردم را مو گوش کردیم و فکر اون دارن که از طرف شهروندان افغانستان سرچکنی منتظم رخ داده می شود و به طرف افغانستان این را برده می شود. همین مسئله ساختمانی تو قشلوق اوی باوید و ووز همین دزدیگری او شده استودن.
و گفت که ما پس از این حدثه مقامات محلی از صوبی جوانان گره اوی غیر مسلح سازمان داد است که دو طلبونه در همکاری با مقامات داخله به حفاظت مرز پرداختند.
اخیراً پارلمان تاجیکستان سازشنامه درباره برگرداندن یادگاری‌های تاریخی را که زمان نارامی‌های کشور را بوده یا قاچاق شده‌اند به تصویب رسانید. کارشناسان می‌گویند برگرداندن آثار تاریخی مردم تاجیک به کشور کاری آسان نیست و تاجیکستان برای دوباره به دست آوردن آنها اسناد ضروری حقوقی هم ندارد. اما به هر صورت قدمی اول در این راه برداشته شد و ببینیم تا بعد چه شود. گزارش همکاری ما در دوشنبه رسولی شادان.
پارلمان تاجیکستان اخیراً سازشنامه بین کشورهای مستقل مشترک المنافع درباره رستیتوتسیا یا برگردانیدن یادگاری های تاریخی در کشورهای همسود را تصویب کرد. بر اساس این سازشنامه یادگاری های تاریخی که در سالهای ناآرامی ربوده و یا قاچاق شدند باید دوباره به تاجیکستان برگردانیده شوند. میرعلی داستیف معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان در این باره گفت
سازشنامه مذکور زمینه های معیاری حقوقی را تامین نموده امکان میدهد که ما تور با دیگر کشورهای اعضای اتحاد همکاری ها را وسعت داده ارزش های فرهنگی کشورمان را که غیر قانونی به خارج برآورده می شوند به وطن برگردانیم.
این در حال است که آثار تاریخی ارزشمند مردم تاجیک نه تنها در قلمرو جمهوری های همسود وجود دارد، بلکه آثار تاریخی هزینه امودریا در موزه بریتانیا محفوظ است و تقاضای تاجیکستان درباره برگردانیدن این آثار تاریخی از سوی این موزه رد شده است. عبدولی شریپوف رئیس موزه ملی تاجیکستان به نام کمال الدین بهزاد بر آن است که تاجیکستان در رابطه با برگردانیدن آثار تاریخی به یک سازشنامه جهانی نیاز دارد. آقای شریپوف مشکلات برگردانیدن آثار تاریخی تاجیکستان را چونین توضیح داد.
ولی مشکلی برگرداندن این خزینه امودریا در تثبیت حقوقی امین است. یعنی که تا امروز یکم سند حقوقی با تاجیکستان دخل داشتن اینها اثبات نشده است یا که اعتراف نشده است. چونین مشکلات مثلا برای ایران، برای خود روسیه، برای تمام کشورها وجود دارد. در این شعبه شرقی ارمیتاژ بسیار یادگاری ها از حدود تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان و قزاقستان با آنجا در زمان شوروی برده شدند. ولی ببینید که امروز امکاناتی همه آنها را و وطن اصلی خود برگرداندن وجود ندارند.
همچنین آقای شریپوف اجرا نشدن این سازشنامه را در آن میبیند که تا به حال در حدود تاجیکستان اسناد درباره فهرست یادگاری های تاریخی گم شده وجود ندارد و نیز به نشر نرسیده است. برای مثال یادگاری های ارزشمند تاریخی تاجیکستان در ارمیتاژ و کونسکامره سنگ پیتربورگ روسیه محفوظ است، ولی تاجیکستان درباره برگردانیدن این آثار تاریخی موفق نشده است. با گفته اکثر کارشناسان آثارخانه های تاریخی تاجیکستان، یگانه راه برگردانیدن آثار تاریخی به تاجیکستان خریداری کردن آنها از تاجران و موزه ها است. این در حالی است که با گفته عبدولی شریپوف، رئیس موزه ملی تاجیکستان به نام کمال الدین بهزاد، با همین راه بیش از 1000 نمونه های آثار تاریخی از مردم خریداری و به موزه برگردانیده شد. همچنین بخشی از این یادگاری ها مردم به موزه تقدیم کردند. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در دقیقه های پایانی این ساعت برنامه نوگانی های ورزشی تاجیکستان در گزارش شارح ورزش رادیو آزادی نظرالله لطیف از شهر دوشنبه.
مسابقه قهرمانی شطرنج بازان جوانی تاجیکستان با پیروزی ورزشکاران شهر دوشنبه به انجام رسید. سرکاتب این مسابقه زیبا اولو خوجای و برادیوی آزادی گفت سبقت جمهوریوی در پایتخت کشور با شرکت 78 شطرنج بازی سینشان از 8 تا 20 ساله از مناطق مختلف تاجیکستان طول یک هفته ادامه کرد. خانم اولو خوجای و افزود
والیبالی که جای یکم را گرفتن و دسته منتخب جمهوری داخل شدن و در مسابقه آسیا که در شریلانکا برگزار میگردد ماهای مای اشتراک میکنند و در چمپیونات جهان در انتالیا ماهای نویبر باید اشتراک کنند.
در سبقت جمهوریوی شطرنج بازان دوشنبهگی سینوی الهام و آزاده میرزایوا بین کودکانی تا 8 ساله، ایرج نصرالدینوف و نرگیس عثمانوا میانی بچه های تا 10 ساله، عمر نصرالدینوف و مطربه الهام در گروه نورسانی تا 12 ساله، شادمان میرزازاده و سرویناز کریموا بین نورسانی تا 14 ساله، علیار چورشنبیف و مروارید نصرالدینوا در گروه نوجوانانی تا 16 ساله، تیمور گدایف و مهرانگیز رحمتوا بین جوانانی تا 20 ساله جایهای اول را کسب کرده با عنوان قهرمان شطرنج تاجیکستان دست یافتند. خبری دیگر، تاجیکستان در فهرست یا ریتینگ نوینی فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا بین 207 تیم ملی کشورهای جهان 4 زینه بالا به ردیف 144 برآمد. تاجیکستان بین کشورهای آسیای مرکزی پس از ازبکستان و قزاقستان و پیش از قرغیزستان و ترکمنستان جایگیر شده است. در صدر فهرست فیفا دسته ملی اسپانیا قرار گرفته است. آلمان در جای دوم و هلند در جای سوم می باشند. میانی 10 تیم بهترین جهان اینچنین برزیل، ایتالیا، ارجنتینا، انگلستان، خرواتیا، روسیه و پرتغال جایگیر شدند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان عزیز، اینجا میرسیم با پایانی ساعت اول مجله بامدادی جمعه 10 اپریل. من میرزوی سلیمپور و همکارم در دوشنبه عبدالخیم قیمزاد بعد یک ساعت با نشر جنبستی مجله بامدادی خدمت شما برخواهیم گشت.
اما بعد از تقدیم یک ترانه، گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی را نشر تازه خبرها و مجله های فرهنگ و اندیشه، جهانی ورزش و آینده ساز میوزیک ادامه خواهند داد. در امواج رادیوی آزادی بمانید.
دیوانم دیوانه بود افسانه‌ام.